بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثمون در این بود که در آخرت سه مقام داریم و صاحبان این سه مقام هم سه جایگاه دارن. داشتیم در این اشراق پنجم جایگاه این صاحبان این سه مقام رو ذکر می‌کردیم. این سه مقام عبارت بودن از مقام حس و مقام کمال مثالی و مقام کمال عقلی. گفتیم که انسان نسبت به این سه مقام بالقوه است و همه این مراتب رو بالقوه واجده. بعد که شروع میکنه به زندگی کردن در این دنیا، یکی از این مقامات رو بر خودش غلبه میده و به مقتضای همین مقام غالب محشور میشه و در آخرت جزا میبینه. این رو به طور کلی ذکر کردیم. بعد گفتیم که اگر بخوام این مطلب کلی رو تفصیل بدیم، باید سه بحث داشته باشیم. یکی درباره کسانی که حس بر اونها غالبه و دیگر اون که کمالات مثالی رو تحصیل کرده و سپم اون که به کمالات عقلی پرداخته. بحث در این که اشخاصی که حسشون رو تقویت کردن و به مستلزات حسیه پرداختن گذشت و معلوم شد که اینها در آخرت از آنچه که داشتن محروم میشن و به کمالات لایق هم که نرسیدند، پس گرفتار قصه و عذاب علیم میشن. البته همه در این عالم حس وارد میشن، همه به قولشون در دریای هیولا وارد میشن، اما کسانی که با حس مرتبط میشن گرفتار میمونن. کسانی که راه فرار از حس رو بلدن، حالا چه عالمن چه متعلمن که جلسه گذشته توضیح داده شد، اینها نجات پیدا میکنن. این گروه اول بود که وضعشون در آخرت رسیدگی شد و معلوم شد که چیست. گروه دوم کسانی هستن که هنوز به درجه عقلی نرسیدن، ولی بالاخره اعمالشون، عقایدشون طوریست که نشون میده اینها از خدا خوف دارن و به رحمت خدا هم امید دارن. نه تنها خوف دارن و امید دارن، بلکه عملشون همونطور که از کردم نشون میده که خوف و امید دارن. خوف و امید تنها کافی نیست. انسانی که امیدواره و هیچ عملی برای اینکه به مورد امیدش برسه انجام نمیده، این در واقع امید نداره. امیدوار کسیست که طبق اون امیدش هم عمل میکنه. هم چنین کسی خائف است که از اون مورد خوفش پرهیز میکنه. لذا به دنبال این که ایشون میگه خوف آخرت و رجاء مغفرت، به دنبالش اعمالی رو مطرح میکنه که کاشف از خوف و رجا هستن. مثلا میگه که زهد داشته باشه در دنیا، از لذتهای دنیا ارتباطش رو قطع کنه و بالاخره اعمال خیر انجام بده. این چنین انسانی وارد جنت میشه و از عذاب نیران محفوظه که به او نعمت داده میشه، منتها نعمتهای مثالی نه نعمتهای عقلی. گروه سوم هم گروهی هستن که به درجه عقلی رسیدن که انشالله بحث اینها رو از خواهم کرد. و من غلب علیه خوف و عذاب الاخره، که از شده این من غلب با سرخط نوشته بشه، اشاره به گروه دوم و وضعشون در آخرته. من غلب علیه خوف و عذاب الاخره و رجاء المغفره، کسی که بر او خوف از عذاب آخرت و امید به مغفرت و جنت غلبه کرده، خب روشنه که خوف آخرت، خوف از عذاب آخرت و رجاء مغفرت و جنت کافی نیست، بلکه عملم لازمه. ازایشون پرسش میگه بر زهد و فت دنیا، زهد اصلا بر خوفه و بر اونها غلبه کرده زهد در دنیا و انقطاع از این لذات عاجله، یعنی لذات دم دست، نه لذات عاجله با الف که مال آینده است. عاجله یعنی همین دم دست که فعلا موجوده. کسی که این چنین باشه فمعاله الى دار سلامه، وارد دار سلامت میشه که از اسمش پیداست از عذاب خدای منه. و دخول فی ابواب الجنان و الامن من عذاب النیران، این در ابواب جنان داخل میشه، ابواب جنان داخل بشه دیگه مانعی نداره، وارد خود جنان هم میشه. و الامن من عذاب النیران. گروه سوم کسانی هستن که بر اونها این امر غلبه کرده که همیشه به سراغ ادراک امور الهی یعنی اسماء و صفات برن و همیشه در نظر داشته باشن که عقلیات رو کسب کنن و به جسمانیات نپردازن. از نظر علم سیر در اسماء و صفات می کنن و عقلیات رو کسب می کنن. از نظر عمل سعی میکنن که آلوده به جسمانیات و دنیایان نشن. این چنین افرادی در ردیف اهل ملکوت قرار میگیرن و با اهل ملکوت مانوس میشن. و چون البته ملکوت مراتب زیادی داره، همونطور که هر جهانی دارای مراتبه، ملکوت هم دارای مراتبه. در بالای این ملکوت اعالی المحیمین هستن، یعنی ملائکه محیمی که مرتبه شون بسیار عالیست. شخص ممکنه گاهی در این درجه سوم چنان پیشرفت کنه که بهش اجازه بدن همنشین اون اعالی المحیمین بشه، نه در مراتب سافل ملکوت بلکه در مرتبه عالی ملکوت جاش بدن. شخصی میتونه به این مقام عظیم برسه که اولا دارای کشف تام باشه، ثانیا دارای زهد حقیقی باشه. این دوتا امر در او تحقق پیدا کرده باشه، یکی کشف تام که پرده اصلا در جلوی بصیرتش موجود نباشه، هر چی رو که اراده کنه ببینه ببینه. یکی هم زهد حقیقی که توضیحش اینه، زهد بر دو قسمه، زهدی که غیر عارف انجام میده و واجده و زهدی که عارف واجده. زهد غیر عارف رو گفتن که یک نوع معامله است، یعنی متاع دنیا رو که خدا در اختیارش گذاشته او رو تحویل خود خدا میده، ازش استفاده نمی کنه تا در مقابلش از خدا ثمنی رو که عبارت از ثواب آخرته، عبارت از نعمت‌های بهشته دریافت کنه. همونطور که توجه میکنید معامله میکنه، آنچرا که در دنیا در اختیارش گذاشتن به عنوان ثمن میده، مثمنی رو که عبارت از ثواب آخرته دریافت میکنه. این همونطور که عرض کردیم یک نوع معامله است. زهد اینجور انسان‌ها زهد خوبیه، انتخاب خیلی خوبیه، چون بالاخره از متاع زائل و ناقص میگذره به متاع باقی و کامل دسترسی پیدا میکنه. انتخابش بسیار انتخاب خوبیه، ولی بالاخره یه نوع معامله هست، هرچی هست که اونچنان پسندیده نیست. چرا استفاده میکنه؟ متاع تعلق به دنیا نداره، ممکنه غذای خوبم بخوره، ممکنه لباس خوبم بپوشه، اما وابسته به دنیا نیست، به طوری که اگر یه روزی قضا رو ازش گرفتن خودشو به معصیت وارد نمی کنه تا اون قضا رو تحصیل کنه. حالا اگر یه روزم قضا نرسید، یه روزم لباس درست نداشت، منزل درست نداشت، خودشو به معصیت نمی زنه تا به امور دنیایی واصل بشه. یعنی اونچنان دلبستگی به دنیا نداره که اگر این دنیا بهش رو نکرد حتما به معصیت و ناشکری گرفتار بشه. این میگن زاهد. زاهد کسی نیستش که هیچی نخوره، و زاهد این کسی نیست که لباسای مندرس بپوشه. زاهد کسی است که دلبستگی نداشته باشه، هر وقت بهش گفتن هر وقت امرش دائر بشه بین دنیا و آخرت، اصلا بدون نگرانی از دنیا بگذره، ولو دنیایی که به او رو آورده خیلی هم عظیم باشه، ولی در مقابل آخرت، در مقابل رضایت خدا بگذره. بلکه بعضی ها بالاتر از این از حلالش هم میگذرن، از حلالش هم میگذرن تا دلبستگی پیدا نکنن، نه استفاده نمی کنن، شاید هم استفاده بکنن ولی براشون اهمیت نداره، پیش آمد استفاده می کنن، پیش نیامد دنبالش نمی دارن. اینو میگن زهد، که البته زهد خوب صفتی در مقابل زهد حقیقی که میخوام بگیم یه مقدار مرتبش میاد پایین، ولی خودش صفت خوبیه. این که ما اسمشو گذاشتیم معامله، چون خواستیم زهد حقیقی رو بیان کنیم، خواستیم زهد حقیقی رو اهمیت بدیم، این یکی رو کم اهمیت بدیم، ولی خود همین زهدی که الان عرض کردم اهمیتش کم نیست. اما زهد حقیقی، زهد حقیقی زهد عرفاست که عبارت هست از تنزه اما سوی الله، نه تنزه از دنیا، تنزه اما سوی الله، میخواد دنیا باشه، میخواد آخرت باشه. او جز به خدا به امر دیگری و شی دیگری توجه نداره، حتی به خودش هم توجه نمی کنه، تا چه برسه به دنیا. تمام سرش رو، باطنش رو، اون نفس لطیف شدهش رو از توجه به غیر خدا باز می داره، از ماسوی الله خالی می کنه، نمی داره که ذهنش مشغول چیزی دیگه باشه جز خدا. دائم الذکره، دائم الذکر، نه تنها به زبان بلکه بالاتر از زبان به دل، همیشه یاد خداست و همیشه خدا رو مراقب خودش میبینه و خودش رو در حضور خدا میابه و لذا هیچ وقت خطایی رو مرتکب نمیشه. این میشه زهد حقیقی. البته زهد حقیقی در اینجا این چنین معنا شده، در بعضی از کتب مرکب شده از دو امر، اینجا فقط تنزه از ماسوی الله، سر انسان و باطن انسان توجهی جز به خدا نداشته باشه، از ماسوی الله با ماسوی الله قطع رابطه بکنه باطنش. این معنای زهد حقیقی در اینجا قرار داده شده، ولی در بعضی نوشته ها زهد حقیقی مرکب میشه از دو چیز. گفته میشه که انسانی که عارفه گاهی به سمت خدا میره، گاهی از اون حالت محوی که بهش دست داده خالی میشه، از خدا به سمت خلق میاد، که میاد کارهای روزمرهش انجام بده، کاسبیشو بکنه، غذاشو بخوره، خوابشو بکنه، این کارهای روزمره دنیاییش انجام بده، این از خدا به سمت خلق میاد. یه وقتی میخواد به سمت خدا بره، مثلا میخواد نماز بخونه، دعا بخونه، یا میخواد توجه بکنه، یه وقتم نه، میخواد از خدا، از طرف خدا بیاد پیشه خلق، کارهای روزمره زندگی خودشو انجام بده. از عارف دو حال داره، یک وقت رفتن به سمت خدا، یک وقت برگشتن به سمت خلق. وقتی داره به سمت خدا میره، دلش رو از هر چی غیر خدا خالی میکنه تا توجهش الالله بالکلیه و به تمام باشه. پس زهدش عبارت از همینیست که ایشون میگه، یعنی سرش رو و باطنش رو از غیر خدا خالی میکنه. اما وقتی بر میگرده، رفته ملاقات خدا و اون عظمت رو یافته، بعد از این که بر میگرده همه چیز پیش نظرش کم جلوه میکنه، چون وقتی عظمت الهی رو دیده در مقابلش چیزی به نظرش نمیاد، لذا تکبر میکنه. علامات و لحق تکبر نه به معنی که خودشو بالاتر میبینه، بلکه به این معنی که چیزی دیگه هیچی به نظرش نمیاد، میگه که اینا حقیرن در مقابل اونی که من میدیدم. این میشه زهد حقیقی. پس زهد حقیقی عبارت هست از تنزه اما سوی الحق در وقت رفتن به سمت حق، و تکبر علی ما سوی الحق در وقت برگشتن از حق به سمت فرد. این تفسیر که عرض کردم در فصل سوم یا چهارم، احتمالا فصل سوم، فصل سوم یا چهارم نمط نهم اشارات آمده که زهد عارف رو مرکب کرده از این دوتا. اما مصنف در اینجا زهد عارف رو عبارت از همون بخش اولی میگیره که ابن سینا گرفته، یعنی تنزه سر از ماسب الله و خالی کردن باطن از ماسب الله، که همونجور که توجه میکنید از زهد زاهدی که عارف نیست بسیار قوی تره. زاهدی که عارف نیست فقط از دنیا چشم میپوشه اما به آخرت چشم دوخته، عارف به هیچی چشم نداره جز خدا. خب کسی که عرض کردم دارای کشف تام باشه و زهد حقیقی هم داشته باشه، این رو بهش اجازه میدن که با مراد درجه عالی ملکوت که آل المهیمین هستن تماس برقرار کنه و با اونها هم نشین بشه در آخرت. و این دیگه بالاترین مقامیست که یک انسان میتونه بهش دسترسی پیدا کنه، همین که هم نشین آل المهیمین بشه بالاترین مقامیست که یک انسان میتونه در سیر عروجی خودش بهش برسه. و من غلب علیه ادراک امور الهی، ادراک امور الهی یعنی اسماء و صفات، و تشوق الی احاطه بالعقلیات، و شوق دارد که احاطه به عقلیات پیدا کنه و امور عقلی رو درک بکنه، این در مرحله نظر. و تجرد عن الجسمانیات، در مرحله نظر و عمل هر دو سعیش بر این است که از جسمانیات مجرد بشه، نه به ادراک جسمانیات چندان اهمیت داده و نه هم خودش را به آلودگی های جسمانی مبتلا ساخته. چنین شخصی فمعاله الانخراط فی سلک اهل ملکوت، این چنین شخصی منخرط میشه، انخراط یعنی وارد شدن یعنی پیوستن، وارد میشه فی سلک اهل ملکوت. سلک یعنی رشته، اون نخی که درش چیز وارد، مثلا تصویر، دنهای تصویر چیزی درش وارد میکنه، در اینجا مثلا به معنی ردیف، وارد میشه در ردیف، در رشته اهل ملکوت و با اونها هم نشین میشه. بلکه اگر اون دو شرطی رو که در آینده عرض میکنیم داشته باشه، حق دارد که قیام کند در صف اعالی مهیمین، در ردیف اونها قرار بگیره و با اونها هم نشین بشه. این در چه صورتی؟ در چه صورتی شخص موفق به همچین مقام عالی میشه؟ به شرطی که این دو مطلب رو داشته باشه، این دو شرط داشته باشه. اذا کانت عقائده الحق متعدیتن الی کشف تام، این مطلب اول، عقاید حقش طوری باشد که او رو به کشف تام موفق کنه و پرده از جلوی بصیرتش کاملا برطرف بشه، به جایی که هر چیزی که دلش بخواد بگیره از اون عالم غیب همه رو بتونه مشاهده کنه. قید دوم، مشفوعتن به زهد الحقیقی، زهد حقیقی رو با عطف تفسیری بیان میکنن، و نیت الخالصت اما یشقل و سر رهو انجان به قدس، این و نیه همونطور که عرض کردم عطف تفسیری و زهد حقیقی و تبیین زهد حقیقی و نظر ایشون، در حالی که جفت شده باشد، مشفوعن جفت شده باشد این عقایدش به زهد حقیقی، از جهت نظر اون عقاید حق رو داشته باشه، از جهت عمل هم زهد حقیقی داشته باشه، که البته این عمل هم در واقع نوعی نظره چون فقط توجه به خدا کردنه. مشفوع باشد یعنی جفت شده باشد اون عقاید حقه به زهد حقیقی، زهد حقیقی یعنی نیتی که خالص باشد اما یشقل سره و انجانه بالخص، نیتی که دل او را و سر او را از آنچه که اعراضش بدهد از جانب قدس خالی کنه، خالص کنه. جانب قدس معلومه چیه؟ قدس یعنی مقام تجرد، منظور در اینجا عالم ملکوته، عالم مهیمینه، و بلکه از همه اینا مهمتر عالم الهه، چون فقط این باید به عالم اله توجه داشته باشه. اگر مهیمین و امثال ذالک هم توجه شد، فقط باز به خاطر این که اونها مخلوق خدا توجه داشته باشه. سر هم قبلا توضیح داده شد که لطیف شده عقله، سر یه قوه جدیدی نیست، همون عقله که حکما باش سر و کار دارن. وقتی این عقل رو ما لطیفش بکنیم، به چند مرتبه لطیفش کنیم میشه سر. اون وقت اگر عقل ما بر اثر لطافتی که داره میتونه امور عقلیه رو درش بکنه، این سر که لطافتش بیشتر میشه، یعنی همون عقل وقتی لطافتش بیشتر میشه قدرت ادراکش هم بیشتر میشه، هم میتونه اشیاء بیشتری رو درک بکنه، هم میتونه اون درکش رو قوی تر بکنه. و هذه غایت ما یصل الیه البشر، این درجه که گفتیم که به درجه اعالی المهیبی میرسد نهایت چیزیست که بشر توانایی رسیدن به او رو داره، دیگه از این بالاتر جا نداره برای انسان، دیگه جایی نیست. لقوت سلوک العروجی علی صراط التوحید، کی انسان میتونه به این غایت برسه؟ در وقتی که سلوکش قوی باشد، سلوکش شدید باشد. لقوت سلوک العروجی علی صراط التوحید، بر صراط التوحید سلوک قوی دارد، سلوک شدید دارد. البته این صراط التوحید اگرچه یک صراط مستقیمه ولی یک صراط مرتفعه، یک صراط افقی نیست، یک صراط عالیه. چون صراط عالیه انسان هم در سیر تکاملی به سمت علو میره، در اینجا باید این صراط توحید رو بالا بره، از صراط توحید باید بالا بره، نه مستقیم روی این صراط افقی را بره، بلکه صراط مستقیمی است که به سمت عالی است. به این جهتی که ایشون سلوک رو مقید میکنه به سلوک عروجی، که این صراط رو که ما طی میکنیم طی معمولی نیست، طی عروجیه، که ما از پایین به بالا میریم، تکامل پیدا میکنیم. خب این نهایت چیزی که بشر در این سلوکش به اون میرسد، تمام شد. این فعیت و نفسین سرخط نوشته میشه، اون هازا قایت و مایسل دنباله نوشته میشه بهتر بود، دنباله اون جالب الخص نوشته میشه بهتر بود. خب ایشون میخواد بفرمد که بعد از اینکه مطلب تموم شد، بعد از اینکه مطلب رو گفت و تموم شد، یک نتیجه سلام اجمالی میگیره و اون نتیجه اینه که کسی که دارای دو امر هست، یکی کمال قوه نظری، یکی هم کمال قوه عملی، این دارای فوز عظیمی است. حالا قوه نظری چیه، قوه عملی چیه، عرض میکنه. و کسی که با این امور معانده و سعیش بر اینه که به سمت این امور نره، این در خسران مبینه. پس دو گروه رو گفتیم، یکی کسانی که از نظر علم و عمل کاملند، اینا فوز عظیم میبرند، یکی کسانی که تمام این کمالات علمی و عملی رو منکرند، اینها دارای خسران مبینند. افراد دیگری هم متوسط بین الفریقین داریم که نه در اون حدن که در علم و عمل به کمال لایق رسیده باشند و نه طوری هستند که همه کمالات رو اعتقادن و عملا منکر بشن. اینا دیگه گروه متوسطن که در موردشون ما بحث نمی کنیم، اگر بخوام بحث کنیم مفصل میشه چون مراتبشون کثیر است. اما شخص چه میتونه از نظر عمل، از نظر علم کامل باشه؟ چه میتونه از نظر علم کامل باشه؟ وقتی که مبدأ و معاد رو معتقد بشه. معاد یعنی یوم آخر رو، مبدأ رو معتقد بشه یعنی خدا رو بشناسه، اسماء و صفاتش رو بدونه، افعال خدا رو که عبارت از کتب رسول همه اینا رو بشناسه و معتقد باشه. این میشه کامل در بعد نظر. البته خب شناخت خدا، شناخت ملائکه، شناخت اسما فرق میکنه، افرادی هستن که شناختشون ضعیف، افرادی هستن که شناختشون قوی است. انسان کامل اونیست که در این معرفت هایی که میگیم به کمال رسیده باشه، معرفتش معرفت ناقص و متوسط نباشه بلکه معرفت کامل باشه. پس شخصی در مناقب علمی به کمال رسیده که معرفت داشته باشد به مبدأ و اعتقاد داشته باشد به معاد. معرفت به مبدأ هم که داره، هم در ذات به خود او معرفت دارد، هم به اسماء و صفات او، هم به افعالش. اما کسی در مناقب عملی کامله که سه قوهش رو در حد اعتدال قرار داده باشه، یکی قوه شهویه که نداشته باشه این قوه به سمت افراط یا تفریط بره، یکی قوه غضبیه و یکی هم قوه ادراکیه. این سه قوهش اگر در حال اعتدال باشن، افراط و تفریط نداشته باشن، این در مناقب عملی به کمال رسیده و از این اعتدال در این سه قوه در فلسفه و عرفان تعبیر میشه به عدالت. انسانی به مقام عالی عمل میرسه که دارای عدالت باشه. عدالت یعنی در حد سبودی که عرض شد در حد اعتدال باشه، افراط و تفریط نداشته باشه، هم بعد شهوت، هم بعد غضب و هم بعد ادراک. فعیتو نفس جمعت المناقب العلمیه، خط پایین و المناقب العملیه، باز خط پایین فقط فاز و فوزن علیم. هر نفسی که مناقب علمی و عملی رو جمع کرده باشه فوز عظیم بوده. حالا مناقب علمی چیه؟ رحیه معرفت الله و معرفت و اسمائه و معرفت و افعاله که افعال عبارت از کتب و رسول هستن، ولی یوم الاخر، ولی یوم الاخر عطف میگیریم بعد الله که معرفت الله و معرفت الیوم الاخر باشه. میتونیم هم عطف بگیریم بعد رسولهی که بیان برای افعال باشه، افعال واجب تالا من کتبهی بر رسولهی و یوم آخر که اونم باز مخلوقی از مخلوقات خدا و فعلی از افعال خداست. هر دوش درسته، بالاخره ایشون میخواد بگه که ما باید به مبدع و معاد هر دو عالم و معتقد باشیم. ول مناقب العملیه، مناقب بله دیگه، البته معرفت کامل همون حق و یقینه، معرفت کامل همون حق و یقینه، ولی از علم و یقین دیگه معرفت شروع میشه. علم و یقین و عین و یقین آخر سرم حق و یقین. شاید هم بالاتر، شاید از این و یقین هست دیگه. بالاخره بله دیگه، حالا معرفت درجهش مشخص نشده. بله اگر معرفت داشته باشه فقط فاز و فوزن عظیم ها، منطقه هرچی معرفتش بالاتر باشه معلومه که فیضش بیشتره، معلومه که فوزش بیشتره، فوزنی رستگاری. ول مناقب العملیه، مناقب عملیه اون منجمعت المناقب العلمیه و المناقب العملیه. حالا مناقب العملیه رو معنا میکنن و یه تدخیر القوه الشهویه و الغضبیه و الادراکیه المسمات و بالعداله. المسمات رو صفت تدخیر گرفتیم، منطقه چون حالا اضافه شده به قوا کسب تنیز کرده المسمات گفتیم، المسمات بالعداله، در حالی که المسما بالعداله ایرادی نداشت. اون نسخه قدیم هم المسمات بالعداله داره، لزا دستش نمیزنیم، چون بالاخره تسخیر اضافه شده به قبا شاید از این باب کرهنی شد. المسمات رو که صفت اوست مؤنث آورده، یعنی این تسخیر عدالت نامیده میشه. انسان بر قوه شهویه و غضبیه و ادراکیش تسخیر داشته باشه، یعنی بتونه اونها رو مسخر کنه و اجازه نده که به سمت افراط یا تفریط برن، اونها رو وادار کنه که در حالت اعتدالی برقرار باشن. بله قوه ادراکی هم اعتدال داشته باشه جزو مناقب عملیه، چون اعتدالی که در اینجا میگیم یعنی حد وسط بودن، نه اعتدال یعنی به اندازه معتدل عالم بودن. عالم بودن اعتدال نداره، هر چی آدم بیشتر عالم بشه بهتره، ولی در فهم مطالب، در گرفتن مطالب اعتدال داشته باشه. بعضی دیدین وقتی که مطلب رو بهشون میگید مدت ها باید زحمت بکشین تا بفهمن، اینا اعتدال ندارن، اینا در حد تفریط هن. بعضی تا هنوز حرف رو نزده میبینی که تا تای مطلب رو خونده گاهی هم اشتباه رفته، چون اینا که سریع میرن جلو میفتن گاهی هم اشتباه میکنن. تا مطلب و اول مطلب رو میگید آخر مطلب رو میخونه اونم اشتباه کرده، این میگن اشتباه. اما کسانی که نه حرف گوش میده تا بفهمه خوب حالش بشه، انحرافی در فهم نداره، صاف و مستقیم میفهمه، میگن معتدله. حالا این شخصی که در نحوه فهمش معتدله، هرچی بیشتر عالم باشه بهتره. در تهیه علوم آدم باید افراط کنه، ولی در نحوه تحصیل علم حق افراط و حق تفریط نداره، باید معتدل باشه. این که در اینجا میگیم در صفت ادراکی باید معتدل باشه، نه منظورم اینه که به اندازه معتدل صورت چسب کنه، بلکه منظورم اینه که این انسان در فهمیدنش معتدل باشه، نه سمت افراط بره که زود مطلب رو بگیره و غلط بگیره، نه سمت تفریط بره که بعد از مدت‌ها مطلب حالیش بشه، بلکه معتدل باشه. وقتی به حد اعتدال رسید هر چی بیشتر کسب کنه بهتر. پس افراط در تحصیل علم، در فهم مطلب جایز نیست، ولی افراط در به دست آوردن صبر علمیه برای شخصی که معتدل ادراکه نه تنها جایزه بلکه باعث کماله. وحیه یعنی مناقب عملیه عبارت است از تسخیر قوای شهویه و غضبیه و ادراکیه، که این تسخیر رو ما اصطلاحا عدالت می نامیم. اینو من چون قبلا گفتم دیگه عرض نمی کنم، عرض نشدم، حالا باز احتیاطا اشاره می کنم. شهوت یه جانب افلاس داره که بهش میگن حرص یا شره، یه جانب تفرید داره که بهش میگن خمول یا خمود خمول، و یه جانب متوسط داره که اصطلاحا بهش میگن افراط. غضب هم یه جانب افراط داره که بهش میگن تهور، یه جانب تفرید داره که بهش میگن جبن، و یک جهت اعتدال داره که بهش میگن شجاعت. ادراک هم همینطور، ادراک جهت تفرید داره که بهش میگن بلاغت، جهت افراط داره که بهش میگن جربوزه، یعنی شاخه به شاخه پریدن در مسائل علمی، یه جهت متوسط داره که بهش میگن حکمت. اگر شخصی در مرحله عمل دارای عفت بود به لحاظ شهوت، دارای شجاعت بود به لحاظ غضب، دارای حکمت بود به لحاظ ادراک، وقتی واجد این سه حالت اعتدالی شد اصطلاحا بهش میگن صاحب عدالته. پس المسمات بالعداله یعنی یه اعتدال در این سه تا با هم دیگه عدالت نامیده شده. عدالتی که فلاسفه و عرفا بهش معتقدن عدالت خیلی سختیه، عدالت در این سه امره. خب این جواب فقط فاز جواب ایتوست، ایت هم شرطیه بود، البته خب مسئوله بود منزل شرطیه. ایتو نفس، هر نفسی که جمعت مناقب علمی رو و مناقب عملی رو، فقط فاز فازن عظیما. و من آندهو، آندهو برمیگرده به مازوکر، نه به هر یک از مازوکر بلکه به مازوکر، یعنی همه رو منکره، هم مناقب عملی رو هم مناقب علمی رو. انکارش هم انکار اعتقادی است و انکار عملی، هر دو با هم. در اون جایی که باید عمل کنه عمل نمی کنه یا خلافش عمل می کنه، اونجا هم که باید درست اعتقاد داشته باشه یا اعتقاد نداره یا غلط اعتقاد داره، این میشه منکر عملی اون مازوکر. منکر ظاهری هم که معلومه. و من آنده اون مازوکر رو و انکره طریق مازوکر رو طبعا للحتام و ریاست الاقران، فقط خسر خسران مبینا، این شخص معاند ضرر آشکاری کرده. خب حتام دو معنا براش شده، یکی ریزه های ریزه و خشک، ریزه های خشکی که از گیاه میریزه، ذره های خشکی که از گیاه میریزه که خیلی بی اعتبار و بی ارزشه. دوم مال دنیا، کمی از مال دنیا که فنا پذیرم باشه، هم کم باشه هم زود از بین بره، اینو میگن حتام. در اینجا هر کدوم از دو معنا رو بگیرین درسته، حتام دنیا یعنی مال اندک زود گذر، یا حتام دنیا یعنی اموال دنیا که نظیر اون گیاه خوش شده و ریز شده است که روی زمین میرزه کسی بهش اعتنا نمی کنه. واقع دنیا حتامه، اگرچه ما این دنیا رو همه مقصودمون، بعضی همون همه مقصودمون قرارش میدیم، ولی واقعش رو بهش گفتیم حتامه، بهش از حتام نیست. پس چرا معانده با حق میشه این شخص و طریق حق رو و طریق مازوکر رو این کار میکنه؟ طلبن للحتام، به خاطر این که طالب حتام دنیاست و ریاست الاقران، تابع این است که بر اقران و هم ردیفای خودش ریاست بکنه. کسی که آندهو و انکر طریقهو فقط خطر خسران مبینا. دو گروه رو گفتیم، یک گروه کسانی هستن که مناقب علمی و عملی رو جمع کردن، یک گروه کسانی هستن که معاند این مناقب علمی و عملی هن. هم مناقب هم معاند اعتقادی و هم معاند عملی. این دو گروه در دو طرف انسان ها قرار دارن، یکی در طرف عالی، یکی در طرف سافل، و بین این دو گروه انسان های متوسط فراوانند که بعضی هاشون به اون درجه بالا نزدیکن، بعضی هاشون به این درجه پایین نزدیکن. ایشون می فهمد دیگه ما در این متوسطین بحثی نداریم. ممکنه ما برای این متوسطین هر گروه گروهشون یه اسمی بذاریم، در هر درجه یه اسمی بذاریم، ولی خب دیگه اینجا مناسب بحث نیست که ما اینجور کار انجام بدیم. مناسب کتاب رو تمام مختصره و اینجور مفصلات نباید توش مطرح بشه. و بین هذین طرفین طبقات کثیری است من الاوساط. هذین طرفین این اون که در طرف عالی است که گفتیم جمع از مناقب علمی و عملی رو، و دومی کسی که در طرف نازله که گفتیم من عادل هو و انکر طریقه. تمام ما ذکر رو منکر باشه، نه بعضی هاشو. اگه بعضی هاشو منکر باشه داخل در اوساط میشه. الان بحث داریم در کسی میکنیم که صافل از همه پایین تره، اصله، کسی که همه این کمالات علمی و عملی رو منکر است، هم اعتقادن هم عملن. چیشو منکر بشه؟ بله، اونم خاصه. کسی که یکی رو منکر بشه اونم خاصه، چون ما بعداً اونی که یکی رو منکر میشه در بحث بعدی مطرح میکنیم. اینجا سعی میکنیم که حرفمون منحصر باشه به کسی که واقعاً اصل صافلینه، از همه پایین تره. اون اول اون این طرف میذاریم، اون اهل العالیین رو طرف بالا میذاریم، میگیم وسط اینجا تا متوسطان. و بین هذه طرفین طبقات کثیره ای از اوساط که همه متوسطن. یمکن معرفت اجناسهم، ممکن است که اجناسشون، البته افرادشون که نمیشه شناخت، ممکن نیست، انواعشون هم بعید نیست که نتونیم بشناسیم، ولی اجناسشون نمیتونیم بشناسیم. یا معرفت اجناسهم و ضبط اعدادهم فی الحرف، میتونیم یه جور حصری بیاریم که اعدادشون ضبط کنیم، مثلا بگیم که این اوساط یا به اون بالا نزدیکن یا به پایین نزدیکن، دوباره باز همین تقسیم کنیم، همینطور تا بالاخره اجناس برشون درست میشه. ولی لیسا در کتاب یحتمله، این کتاب تأمل این مبحث رو نداره، چون مبحثی طولانی و کتاب ما هم مختصر نوشته شده. در کتاب مختصر جا نداره که بحث طولانی مطرح بشه. الاشراق السادس، در اشراق سادس این سوال و جواب مطرحه که آیا این صور اخروی دارای ماده هستند یا نیستند. صور دنیوی تماما دارای ماده هستند. مشاهده میکنید هر صورتی که در دنیا هست صورتی است حال در جسم و ماده. پس صور دنیایی مادی هستند، یعنی حال در ماده. حالا سوال اینه که صور اخروی چگونه هستند؟ آیا صور مجددند یا اینکه دارای ماده هستند؟ اگر هم دارای مادن مادهشون چیست؟ ایشون معتقده که صور اخروی هم دارای ماده هستند، همونطور که صور دنیوی دارای ماده هستند. منتها نباید توقع داشت که ماده صورت اخروی مانند ماده صورت دنیوی باشه. مانند بودنشون فقط در اینه که هر دو قابل هستند، هر دو قابل صورت هستند، ولی خب بین ذاتشون خیلی فرق هست که الان بیان میشه. فرمد که البته توجه کنید این مثلا من عرض میکنم، ایشون عقل حیولانی را هم ماده میدونه برای عقول بالاتر، برای عقل بالملکه، عقل مصطفی، عقل بکر. وقتی عقل حیولانی رو ماده بدونه معلوم میشه که منظورش از ماده چیه. در اینجا حتما ماده یه جسمی باشه که دستش بزنیم صفر باشه، شل باشه، لازم نیست. اینا ماده های دنیاییه. ماده لازم نیست حتما از این قبیل باشه. عقل حیولانی روشون ماده میگه. اگر عقل حیولانی ماده است، پس وضع ماده اخروی روشن میشه که چیه. خب پس روشن شد که همونطور که صور دنیایی در ماده هستن، صور اخروی هم در ماده هستن. منتها بحث در اینه که ماده آخرتی چجوریست. ماده آخرتی مثل ماده دنیایی ناقص نیست. ماده دنیایی این نقص داره که اولا باید بهش صورت رو افاضه کرد، ثانیا اگر اتفاق افتاد صورت از دستش رفت دو مرتبه باید این صورت رو باز بهش افاضه کرد. این خودکفا نیست، خودش همینطوری نمیتونه صورت رو تحصیل کنه. مثلا مثالی که میزنم اینه که فرض کنید دیواری سیاه بود، اولا سیاردنش باید به وسیله ما باشه، یعنی صورت رو فاعلی درش ایجاد کنه. ثانیا اگر اتفاق افتاد این سیاهی از بین رفت، ما نباید انتظار داشته باشیم که خود دیوار دو مرتبه برگرده سیاه بشه، بلکه باز باید فاعلی پیدا بشود که این صورت سیاهی رو بر این جسم و بر این ماده وارد بکنه. پس ماده دنیایی اینطوره که در ابتدای گرفتنش احتیاج به فاعل داره، در وقتی هم که این در وقتی هم که صورت رو میگیره، باز هم در وقتی که صورت رو از دست میده باز برای گرفتنش احتیاج به فاعل داره. این ماده دنیایی است که از این دو جهت ناقصه. ماده اخروی از هر دو جهت کامله. اولا مستکفیه، صبر رو خودش میتونه به دست بیاره. ثانیا اگر این صبر از بین رفتن با یه تذکر دو مرتبه این صورت رو برمیگردونه، دیگه احتیاج به کسب جدید و احتیاج به تأثیر فاعل نداره. این دوتا نقص که در ماده دنیوی هست، هر دو در ماده دنیوی منتفیست. اولا ماده دنیوی برای ماده اخروی برای گرفتن صورت و اندوخته های سابقش کافیه، احتیاج به فاعلی که مجدد به صورت افاضه کنه نداره. ثانیا اگر این صبر از بین رفتند، برای کسرش احتیاج به فاعل نداره، کافیست که متذکر بشه. مثلا فرض کنید که مقرما ماده است، اگر ثابت بشه که قوه متخیله و قوه بهمانی جسمانی است، ما میگیم مغز ما ماده است و اون صورتی که بر این مغز میشینه، خب صورته، اون که در بر این مغز میاد صورته، یعنی اون صورت ادراکی. در وقتی که ما میخوام این رو صورت رو بر این مغز یا بفرمایید بر قوه خیال وارد کنیم، البته اونجا احتیاج داریم به این که از فاعلی از یه امر خارجی استفاده کنیم و صورت او رو بگیریم در متخیل خودمون قرار بدیم. ولی اگر این صورت فراموش شد، یعنی مورد غفلت قرار گرفت، فراموش نه، مورد غفلت قرار گرفت، ما با یه تذکر دوباره ارجاعش میدیم. این علتش اینه که ماده است که خاصیتش اینه که صورت رو میتونه واجد بشه به سهولت و صورت رو میتونه ارجاع بده به سهولت، دیگه احتیاج به کسب جدید نداره. ماده آخرتی هم همینه، حالا نه به صورت مغزه، بالاخره یه ماده لطیفی است که این دو خاصیت درش هست. اولا مستکفی، یعنی برای به دست آوردن صورت احتیاج به فاعل نداره، همون ذخیره‌های قبلی کافیه، ذخیره‌ای که در دنیا داشته کافیه که صورتی رو در آخرت مشاهده کنه. ثانیا اگر یه وقتی غفلتی از صورت براش حاصل شد، با تذکر دوباره اون صورت برمیگرده، احتیاج به کسب جدید نداره. برای روشن شدن بیشتر مطلب با توجه کنید به اون چه که ایشون در سابق درباره معاد انسان‌های متوسط فرمود که انسان‌های متوسط در قیامت طبق ملکات و اعمالی که در دنیا داشتن، صوری رو در خودشون صور علمیهی رو در خودشون میابند، حالا یا ایجاد میکنن یا میابند. این صور چون دار آخرت دار حیوانه، این صور زنده میشن، مجسم میشن و همین صور هستن که او رو آزار میدن یا همین صور هستن که نعمت او به حساب میاد. پس توجه میکنید صوری رو که ما زمینه هاشون رو از دنیا با خودمون بردیم، در آخرت واجبی و این صور مجسمن، اینطور نیست که فقط در محدوده نفس من باشن، در بیرون نفس من هم موجودن و در بیرون نفس من هم تأثیر گذارن، حالا یا تأثیر خوب دارن میذارن یا تأثیر بد. همون که توجه میکنید الان بحث ما در صور اخری در این جور صوره ها دیگه، ما صور دیگه تو آخرت نداریم. عرض کردیم بنابر نظر ایشون، بنابر نظر صدرا، هر صورتی که در آخرت هست همون صورتی است که ما اصلش و ریشه‌ش رو از دنیا با خودمون بردیم بر حسب اعمال و اعتقاداتمون. در اونجا این صور موجود میشن و تجسم پیدا میکنن، باعث تنعم ما یا باعث تعذب ما میشن. صورت نه
صورت انسان،
نه صورت یعنی صورت اعمال، صورت اعمال که با ما میاد، صورت اعمال با ما میاد. این صور در آخرت مجسم میشن، یعنی در ماده وارد میشن، نه خودشون ماده، در ماده وارد میشن. ماده چیه؟ ماده عبارت از امری است که اینها رو قبول میکنه بدون احتیاج به فاعل، و همچنین اگر اینها از بین رفتند این صور رو با تذکر دو مرتبه در خودش به وجود میاره، یعنی در خودش احضار میکنه بدون اینکه دوباره احتیاج به فاعل داشته باشه. اما اون ماده چیه؟ اون نمیدونیم، ما نمیدونیم اون ماده ای که این صور رو در آخر قبول میکنه از چه جنسیه. ممکنه از جنس عقل حیولانی باشه، ممکنه از جنس مغز باشه، ممکنه از جنس... فقط میدونیم که عنصری نیست. البته مغز هم که گفتم مغز عنصریه، میدونیم فقط عنصری نیست. اما چه جنسیه؟ جنس اخرویه، خبرم نداریم چیه. صور رو ما با خودمون بریم. این صور ماده نیستن، بلکه این صور ماده دارند. ماده شون هم ماده اخروی، جنس شما نمیدونیم که تشخیص بدیم، ولی بالاخره میدونیم ماده ایست لطیف، ماده ایست که با ماده عنصری فرق داره. ماده عنصری برای گرفتنش احتیاج به فاعل داره، برای استرجاعش هم احتیاج به فاعل داره. اما ماده اخروی اینجوری نیست، خودکفاست، مستکفیست، با آنچه که در دنیا ذخیره کرده و اندوخته میتونه این صورت رو به دست بیاره، و بعد اگر از دست داد دو مرتبه با تذکر میتونه ارجاعش بده، احتیاج به کسب جدید، احتیاج به. اما مادهشون تفاوت داره با ماده دنیایی، مادهشون ماده لطیفتره. این مطلب که تموم میشه، ایشون در حکمت عرشیه وارد مقایسه بعضی از مواد با هم دیگه میشه تا ثابت کنه که ماده هرچی لطیفتر باشه قبولش آسانتر، قبولش بیشتر، صور حفاظه شده با او صور شدیدتر. هل اشراق سادس فی ان الحوادث الاخرویه کیفه یوجد بلا مادته، حوادث اخرویه چگونه بلا ماده، یعنی بلا ماده دنیایی یافت می شود، نه بلا ماده مطلق. ایشون میخواد ثابت کنه که صور اخروی ماده دارن اما ماده دنیوی ندارن. پس بلا مادتین یعنی بلا ماده دنیایی، بدون این ماده معهود، با این ماده معهود موجود نمی شه، نه که اصلا ماده نداره. چرا؟ امری شبیه الماده داره، ماده نداره همونطور که داریم میگیم، ولی امری شبیه الماده داره. شبیه الماده یعنی چی؟ یعنی همونطور که ماده قبول میکنه اونم قبول میکنه، همونطور که ماده صور رو قبول میکنه اون هم صور رو قبول میکنه. پس شباهتش به ماده فقط در قابلیتشه، همونطور که ماده امر قابله اونم امر قابله، ولی ماده در اینجا تاریک است و باعث غیبته، اونجا دیگه تاریک و باعث غیبت نیست. ثم لقائل ان یقول، سائلی میتونه سوال کنه که ان الدار الاخره علی کثرت صورها و اجرامها و اشکالها و حیاتها، دار آخرت که این همه صورت و اجرام و اشکال و حیاته. این به طور مطلق گفته شده، صورها، اجرامها، اشکال و حیاتها، نه صور ملزه، نه صور مولمه، نه اشکال ملزه، نه اشکال مولمه و هاکذا. به طور مطلق گفته شده، تعیین نشده که چه نشد. حالا در عبارت بعدی تعیین میشه و جناتها و انهارها، مربوط به ملزش، او جهیمها و حمیمها و زقومها و حیاتها و اقاربها، مربوط به مولمش. چون جناتها و انهارها و همچنین بعد او جهیمها و حمیمها تفسیر و تفصیل صوره ها و اجرام ها و اشکال ها و حیات هاست، با واو عطف گرفته. چون جهیم با جنات مقابلا با او عهد گرفته. پس عهد اول یعنی با جنات ها و انهار ها، به خاطر اینکه جنات ها و انهار ها و جهنم ها و همیم ها تا آخر همشون تفسیر و تفسیر اون صور اجرامن، دیگه با او عهدشون نگرفته، مغایرت ندارن، تفسیر اونن، چون تفسیر اونن دیگه با او عهد گرفته شده. اما بین جهنم و جنت مغایرت و مباینت، لذا با او عهد گرفته شده. ثم لقائل ان یقول، که دار آخرت با این همه صور کثیره ای که دارد، هل لها مادتون که تقبل تلک الصور و الحیات، تا بتونه این صور حیات رو قبول کنه، ام لا، یا ماده نداره. این یه سوال. سوال بعدی، فا این کانت لها مادتون فماهیه و نفس و مفارقتون عن المواد و الاجسام، اگر این صور ماده دارن، مادهشون چیه؟ با توجه به اینکه نفس مفارق است، هم از عالم ماده که دنیا باشه، هم از عالم اجسام که مثال باشه، نفس ما مربوط به مرتبه عقله، بالاتر است هم از عالم مواد یعنی دنیا و عناصر، هم از عالم اجسام یعنی عالم مثال، چون گفتیم در مثال جسم هست ولی ماده نیست. در دنیا جسم ها همه به صورت ماده هستند، در اونجا جسم ها به صورت ماده نیستن. جسم یعنی چیزی که قابل ابعاد ثلاثه باشه، موجودات مثالی قابل ابعاد ثلاثه، اندازه گیری میشن، مقدار دارن، به همین جهت جسم هن. اما خب جسمشون غیر جسم دنیایی، جسم دنیایی همراه با ماده است، اون جسم یه همراه با ماده نیست. و عرض کردیم قبلا که در آخرت هم ما جسم داریم، منتها جسممون همراه با ماده نیست، همراه با ماده نیست، مثل جسم دنیایی نیست، ولی بالاخره جسمه. جسم یعنی چیزی که قابل ابعاد ثلاثه باشه. حالا اگر در دنیا باشه هیولای عنصری داره، اگر در اونجا باشه بالاخره هیولای مناسب خودش داره. نفس مفارق است از عالم ماده و اجسام، چگونه این مفارق میتواند صوری را که دارای ماده نقص کنه؟ توجه کنید که این و نفس جمله حالیه است، برای چی آمده؟ آخه ما میگیم که صور اخروی اگر ثابت بشه که دارای ماده هستن، صوری هستن حال فعل ماده، این صور باید در اختیار نفس قرار داده بشن، یا برای عذاب شدنش یا برای منعم شدنش. سائل میگه چجوری با این که نفس مفارقه هم از عالم ماده هم از عالم اجسام، اگر صور اخروی ماده دارن، این چطوری میشه؟ چطوری میشه که صور اخروی ماده داشته باشن و در این حال نصیب یه موجود بیماده مثل نفس باشن؟ این سواله. بعدشون جواب میده که مادهشون با ماده دنیایی فرق میکنه، ماده مثلا اخرویه، لذا با نفسی که موجود اخرویه مناسبت داره. درسته که نفس بالاتر از مفارق از عالم ماده و عالم مثاله و از عالم اجسامه، ولی اونجا این در آخرت ماده وجود داره که اون ماده مزاحم نفس نیست، نفس میتونه با اینکه مجرده اون مواد رو اخذ کنه. یعنی اون صور رو با این مواد اخذ کنه. فنقولا، در جواب این سائل اینطور جواب میدیم که نه، بله، ان لتلک الصور الاخرویه امران یشبه المادت الحاملت لهذه الصور الدنیویه. ما معتقدیم که صور اخرویه نه ماده دارن، بلکه امرون یشبه الماده دارن، امری که شبیه ماده است، اون ماده‌ای که این صور دنیاوی رو توی دنیا حمل میکنه، ماده‌ای که این صور دنیایی توی دنیا حمل میکنه یه ماده خاصیه، در آخرت این ماده موجود نیست، امری شبیه این ماده موجوده. خب شباهت داره از چه جهت؟ از جهت این که اونم قابله، اینم قابله، اونم قابل صبره، اینم قابل صبره، ولی در این حال با وجود این شباهت امتیاز هم دارن، دوتا امتیاز بینشونه. الا انها، یعنی ماده اخروی، یمتاز و انهازهی، یعنی از ماده دنیاوی به این امتیاز، که انهازهی یعنی ماده دنیایی، ناقصتون، معنای ناقصتون اینه، یحتاج و الافائل مباینن و کمله ها علا سبیل ترد بیعته شیعن تا شیعن. این ماده احتیاج دارد به در دنیا به یه فاعل مباین، یعنی یه فاعلی که جدا از خودش باشه، نفسش نباشه، و بالاخره خود داخل در خودش صورت نویش نباشه، بیرون باشه، یه فاعل جدایی باشه. احتیاج دارد به یه فاعل مباینی که یا کملها علی سبیل ترتیب. فاعل مباین یعنی ذات و تیش نه، فاعل مباینی که او را کامل کند، کامل کند شیئا و شیئا علی سبیل تربیتی پرورش دادن، کاملش کنه، نه اینکه به وجودش بیاره. اون یه مطلب دیگه است. کاملش کنه یعنی پرورشش بده، او رو به تکامل برسونه. پس علی سبیل تربیه باید باشد، علی سبیل استکمال، به کمال رسوندن باید باشه. فاعل مباینی که او رو کامل کند شیئا فشیئا، یعنی تدریجا، علی سبیل تربیه. چرا این ماده این عالم ناقصه؟ لانها فی عالم الحرکات و الاتفاقات، چون این ماده در عالم حرکات و اتفاقات قرار گرفته و ماده‌ای که در عالم حرکات و اتفاقات قرار گرفته باشه خودش بالاخره محکوم حرکت میشه، اگرچه خودش حرکت نمی‌کنه ولی محکوم حرکت میشه، و چیزی که دارای حرکت موجود ضعیفیه، از همون حیثی که حرکت میکنه ضعیفه، میخواد حرکت کنه تا به ضعفش رو تبدیل به قوت بکنه، قوتش رو تبدیل به فعلیت بکنه، ضعفش رو تبدیل به قوت بکنه. و اما تل کل قوه، تبدیل قوه رو تلاشه کنید، اما تل کل قوه فهیه نفسانیتون مستکفیتون به ذاتها و به علل حضاتیه. اما گفتیم حاضری ناقصتون، یعنی ماده دنیایی، در مقابلش اما تل کل قوه یعنی ماده اخروی، ماده اخروی رو قوه تعبیر کرده. یه دفعه عقل حیولانی نمیگه ماده، حالا قوه رو میگه ماده. پس معلوم میشه که ماده در اونجا ماده دنیایی نیست، چیزیست که میشه بهش قوه گفت، چیزیست که میشه بهش عقل حیولانی گفت. و اما تلکل قوه که میخواد ماده صبر اخروی قرار بگیره، فهیه نفسانیتون مستکفیتون به ذاتها و به علل از ذاتیه. نفسانیست یعنی ماده نفسانیست، ماده ایست از سنس، مثلا از جهت لطافت از سنس نفس، از جهت لطافت میسه نفس میمونه. مستکفیتون به ذاتها و به علل از ذاتیه، به خودش و به علل ذاتی خودش که فاعل باشه اکتفا میکنه، دیگه قابل جدید نمیخواد. از ابتدا این صبر بهش افاضه میشه، این صبر رو از ذخایر قبلی داره. مطلب بعدی، فاذا زالت عن الصبر، اگر صبری از این ماده زائل شد، فسی استرجاعها یکفی تذکرها، برای برگردوندنش تذکر کافی است، دیگه احتیاج به کسب جدید نداره. من غیر حاجت الی تجسم اکتسابه من فعل جدید، بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم که زحمت اکتسابش رو از طرف فاعل جدید بکشیم، احتیاج به این زحمت نیست. و ازا به خلاف ها دل مواد، این به خلاف مواد دنیایی است، در مواد دنیایی تو نیست، مستکفی به ذاتها نیستن، و اگر از دست دادن همینطوری نمیتونن دو مرتبه به دست بیارن، باید فاعلی بهشون افاضه کنه. بله؟ بله، اکتساب اون صبر، اکتساب صبر. حالا بله، ففی استرجاع این صبر و تذکر این صبر من غیر حاجتن تجسم اکتسابی. بله، مذکر آورده توجیه میشه، بالاخره زمین مذکر هم توجیه میشه، نتونستیم توجیه کنیم، میگیم بالاخره شخصی فارسیه، فارس عربی نویس شده، شخص فارس عربی نویس کنی زمین را درست نمیاد. اولا ترا توضیح و شاهد برای به خلاف حاضر مواد، به خلاف حاضر مواد یعنی مواد دنیایی. بعد برای تبیین مثلا میگه تو به این دیوار نظر نمی کنی ببینی که چگونه سیاه شد، و بعد از این که سیاهی را از دست داد دو مرتبه چگونه سیاه شد، آیا خودکفا بود، خودش سیاه می شد، یا فاعل این کارو می کرد؟ مثلا فاعل این کارو می کرد، پس خودکفا نبود، در حالی که ماده اخروی خودکفا است. پس از این جهت بینشون فرقه. اولا ترا، آیا نظر نمی کنی محل ثبات رو، چه وقتی از اون صورت ثبات، محل ثبات مثلا مثل دیوار، وقتی از اون صورت ثبات ظاهر میشه، در استرجاع این صورت احتیاج به علت جدید دارد، علتی که غیر از ذات خودش باشه. علتی که ذات خود اون سواد نیست، محل سواد نیست. مباینت الانذاتی یعنی مباینت الانذات اون محل، غیر از خود محل علت دیگری باید این صورت رو به این محل افاظه کنه، خود محل نمیتونه صورت رو بر خودش افاظه کنه. پس ماده دنیایی مثل همین محل سواد شد که اولا باید سواد رو فاعلی به او بدهد، ثانیاً اگر این سواد از او گرفته شد دو مرتبه باید فاعلی به او بدهد، اون کسر قبلی کافی نیست. برخلاف ماده اخروی که اگر صورتی بهش داده شد اون صورت هم از جلوی چشمش محو شد، قفلت عارض شد، با کسب جدید لازم نیست که دو مرتبه برگرده، بلکه با تذکر برمیگرده. تذکر رو قبلا گفتم جلسه گذشته، تذکر رو گفتم، استجار معنا کردم. هم تذکر معلوم شد چی، هم استجار. حکمتون عرشیتون، در این حکمت عرشیه ایشون میخواد این مطلبی رو که الان در اشراق ششم گفته تقویت کنه. مطلب این بود که ماده دنیایی نقص داره، بریم جلوتر ماده اخروی که پیدا شده این نقص نداره. پس معلوم میشه ماده هر چقدر لطافت بیشتر پیدا کنه نقصش کمتر میشه و قابلیتش بهتر میشه. میخوان همین مطلب رو در این حکمت عرشیه توش بکنه که ماده ها فرق میکنن. این ماده دنیایی خیلی انبوه و فشرده است، لذا میبینید که هر چیزی رو به آسانی قبول نمی کنه، بلکه سخت قبول میکنه. اما یه خورده ماده رو لطیفش کنید ببینید بهتر قبول شد. مثلا فرسون خاک، خاک ماده است برای بعضی چیزا، به سختی قبول میکنه. نقشی میخواد رو خاک بندازی ببینید سخت این نقش رو میگیره. اما آب، نقش رو آب میندازی ببینید قشنگ گرفت، خیلی راحت تر گرفت. چرا؟ چون لطافتش از خاک بیشتره. میان سراغ هوا که از هر دو لطیف داره، میگیم نقش بهتری، نقش رو بیشتر و راحت تر میگیره. باز آب یه مقداری ممکنه مقاومت کنه، هوا هیچ مقاومتی هم نمی کنه. بعد نوبت میرسه به ارواح حیوانی، بعد از هوا نوبت میرسه به ارواح حیوانی و انوار حسی. ارواح حیوانی یعنی همون روح بخاری هایی که در انسان یا حیوان موجوده، بعد انوار حسی هم که حالا در بارش توضیحی داریم عرض میکنم. اینها همونجور که متوجه هستید لطیفترند از هوا. پس خاش اوله، خیلی انبوهه، بعد لطیفتر از اون آبه، بعد لطیفتر از اون هواست، بعد میرسیم به ارواح حیوانی و انوار حسی که اینا خیلی لطیفن، لذا قبول نقش بر اینها کاری نداره. و بعدم اگر فراموش شد اون نقش، با تذکر دو مرتبه استرجاع میشه. این تکمیل همون بحثی که قبل از حکمت عرشیه آمد، الان دارم تکمیلش میکنم. بله، همه احتیاج به فاعل دارن، حتی این ماده اخروی هم احتیاج به فاعل داره، منتها چون از قبل با خودش ذخیره برده حالا مستکفیه. یعنی نه حالا اون صورت سبع رو با خودش برده باشه، اون یه ملکه رو با خودش برده، ولی با داشتن این ملکه در ساختن صورت سبع دیگه احتیاج به کسی نداره، خود صورت سبع در باطن خودش میسازه، چون ذخیره ها رو تو باطن خودش داره، اون ذخیره ها سازندن. بله، هیچ وقت فاعل که واجب تعالی باشه قصد رابطه با فعل موجودی نداره، خدا مشرف بر همه افعاله و دخیل در تمام افعاله. اما این که بخواد مثل ماده دنیا، این ماده اخروی مثل ماده دنیایی باشه، نه. ماده دنیایی را اگه بخوام مثلا سیاهش بکنیم، باید یه نفر وادار کنیم که این رنگو به این بماله. اما در ماده اخروی اینطور نیست، لازم نیست صورتی رو بهش بدیم تا این دارای این صورت بشه، نه، این خودش توی باطن خودش یه ملکاتی داره که خود این ملکات صورت سازن، صورت رو میسازن. پس مستکفیه به ذات خودشه، یعنی اکتفا میکنه به ذات خودش، به فاعل دیگه احتیاج نداره. ماده اخروی به منزله نفسه، ماده اخروی به منزله نفسه. حالا یا خود نفسه یا یه پوششی بر نفس هر چه چیزی ما در مواد اخروی نمیگیم، ولی علی حال میتونه هر یک از اینا باشه. اینم توجه داشته باشید. مثلا رو اضافه کنم، ماده دنیوی، ماده دنیوی شیئی رو که قبول میکنه به عنوان حال قبول میکنه. حال خودش میشه محل، اون شیء میشه حال. پس در این صورت در ماده دنیوی، به ماده دنیوی قائم است قیامن حلولیا، ولی ماده اخروی صورت رو صادر میکنه، با داشتن اون ملکات صورت رو صادر میکنه. پس اون صور اخروی قائمن به ماده اخروی قیامن صدوریا، نه قیامن حلولیا چنانچه در ماده دنیوی داشتیم. مطلب دوم اینه که ماده دنیوی به صورت رو قبول میکنه، یعنی نسبت به صورت منفعل میشه. به اخروی صورت رو قبول میکنه، یعنی نسبت به صورت متصف میشه، نه منفعل. از دو مطلب داشتیم در اینجا، یکی این که به ماده دنیوی صورت قیام حلولی دارد و به ماده اخروی صورت اخروی قیام صدوری دارد. مطلب دوم این که صورت دنیایی ماده رو منفعل میکنه، صورت اخروی مادهش رو متصف میکنه، که اینا فرقش روشنه، در جای خودش گفته شده، معلوم هست. خب این تیکه به صورت جمله متعرضه آمد، ظاهرا سوالی شد، من جواب سوال دادم بعد رفتم تو این بحث. داشتیم اینطور میگفتیم ماده دنیایی که خاکه خیلی انبوهه، قدرت قبول کردنش کمه. بعد که رسیدیم به آب میبینیم لطیفتر شد، قدرت قبول کردنش بیشتر میشه. رسیدیم به هوا، باز لطیفتر از آب و خاک میشه، قدرت قبولش بیشتر میشه. بعد گفتیم ارواح حیوانیه، یعنی روح بخاری و انوار حسیه، اینا هم میتونن چیزهایی رو قبول کنن بهتر از اونی که هوا قبول میکنه. بعد از این منتقل میشیم به مواد اخروی. به مواد اخروی منتقل میشیم، میگیم مواد اخروی یعنی مثلا نفس خودمون، مواد اخروی حالا هرچی، نفسمون میبینیم، یا قوه متخیلمون. قوه متخیلمون از انوار حسی هم لطیف داره. چرا؟ چون انوار حسی اگر امری رو قبول میکنن به تدریج قبول میکنن، بله آسون قبول میکنه ولی به تدریج قبول میکنه. اما قوه متخیله ما میبینی که هزاران مطلب رو یه جا قبول کرد، دفعتن و بلا مهلتن قبول کرد. صورت اینطور نیست. خاک که یه نقشی روش میندازی به سختی، تو مثلا اگه میخوای نقشی دیگه بندازی باید این قبلی رو محوش کنی. آب حالا زحمت ما رو کم میکنه، خودش محو میکنه. هوا هم همینطور. ارواح بخاری و انوار حسی هم بالاخره نقش رو به تدریج میپذیرن، نقش رو با هم نمیپذیرن. برخلاف این ماده های لطیفتر که مثلا قوه متخیله باشه، قوه متخیلن ماده سر صبر دیگه، این انقدر لطیفه که میتونه صبر رو یه جا بپذیره. باز میان سراغ نفس. نفس ماده میشه برای خیلی چیزا، همه رو میتونه یه جا بپذیره. پس هرچی ماده لطیفتر باشه قابلیتش بیشتر میشه، صورت رو راحتتر قبول میکنه و این صورت هم در او قویتر هست. چه اینو دیگه توضیحاتی که هست حکمتون اشیه کل حیولا یکون و التف جوهرن و اشد و قربن الى روحانیه فا انها یکون و اشرف صورتن و اسرع قبولن لصبر و اصل حل انفعال من الفائر. هر حیولایی که جوهرش لطیفتر بشه نسبت به حیولای قبلی و قربش به روحانیت و تجرد بیشتر بشه، حیولا معنی عامشا، نه حیولای دنیوی، حالا معنی عامش هر حیولایی بود، یعنی هر قابلی، هر قابلی میخواد خاک بشه میخواد نفس باشه، هر دو رو داریم حیولا میگیم. هر حیولایی که لطافتش بیشتر بشه این چنینه، حالا میخواد اون حیولا خاش باشه، آب باشه، هوا باشه، روح بخاری باشه، انوار حسی باشه، یا قوه متخیله باشه، یا خود حتی خود نفس باشه، این همه حیولا. از حیولا در اینجا معنی عام استعمال شده، نه حیولای خاص دنیا. هر هیولایی که الطف و جوهرن باشه و اشد و قربن الی روحانیه باشه، فانها یعنی این هیولا اشرف و صورتنه، صورتی که میگیره صورت قوی تریه، اسرع و قبولن لصبره، صبر رو زودتر قبول میکنه و اسهل و انفعال من الفائله، از فائل زودتر رو صورت رو نسبت به فائل زودتر منفعل میشه. سه تا مطلب گفت: اشرف و صورتن، اسرع و قبولن، اسهل و انفعال من الفائل. در مطلب اول صورت رو ملاحظه کرد، نه خود هیولا رو. در مطلب دوم خود هیولا رو ملاحظه کرد، در مطلب سوم فاعل رو ملاحظه کرد. یعنی رابطه هیولا در صورت با صورت در مطلب اول، رابطه هیولا به لحاظ خودش، یعنی خود هیولا در مطلب دوم، رابطه هیولا با فاعل در مطلب سوم مطرح شد. مثال ذالک الماء، الماء خبر مثال مشار الیه ذالک نیست، مثال ذالک الماء، مثال این که الان بیان کردیم که اگر چیزی لطیفتر شد بهتر قبول میکنه آبه، زیرا که این آب لکون جوهره التف من جوهر تراب، سار این آب لقبول تعومه و الاسباق رنگ ها و الاشکال، سار اسره از خاک، زودتر از خاک قبول میکنه. باز هوا، مثال بعدی هواه، مثال ذالک الماء و الهوا، هوا و الهوا لکونهی التف من هما. این البته این که خوندم مثال ذالک الماء و الهوا، نه که فکر کنید و الهوا عطفست بر ما و مثل ما خبر مثال ذالکه، نه، هوا خودش مبتداست. خواستم از نظر معنا عرض کنم که از نظر معنا مثال ذالک الماء و مثال ذالک الهوا، از نظر ترکیب عبارتی نه، و الهوا مبتداست، اقبل من هما خبرشه، و الهوا لکونهی التف من هما، یعنی از خاک و آب. بله، التف من هما لقبول الاصوات و روایه و الاشکال، اقبل من هما لما یقبلانه، لما یقبلانه. اینجا لقبول الاصوات و روایه و الاشکال رو متعلق به اقبل نگیرید، اگر لما یقبلانه نبود این کارو میکردیم، میگفتیم هوا چون التف از آب و خاک است، برای قبول این امور اقبل است من هما، یعنی آماده تر است از خاک و آب، اما چون لما یقبلانه داره دیگه این کارو نمی کنیم، این لقبول رو مربوط به التف می کنیم. هوا چون لطیفتر است نسبت به قبول اثبات روایه و اشکال، یعنی صافتر می تونیم قبول کنیم، راحتتر می تونیم قبول کنیم، نارا اقبل از آب و خاک است نسبت به آنچه که این دوتا قبولش می کردن، یعنی هرچه را که خاک و آب قبول بکنن هوا بهتر قبول میکنه، راحت تر قبول میکنه. خب بعد از هوا نوبت به ارواح حسیه میرسه، ارواح حیوانیه میرسه. ثم الارواح، ثم الارواح الحیوانیه و الانوار الحسیه لکونها التف من تلک المذکورات اولا فهیه یقبل الصبر المحسوسه به ها دفعتن. من در خارج اینجا یه چیزی اضافه کردم، بعد از ارواح نفس و قوه متخیله رو گرفتم، گفتم همه چی رو یه جا قبول میکنن، ایبی نداره، حرف بدی نبود، ولی این یه جا قبول کردن رو خود ایشون به ارواح حیوانیه و انوار حسی هم نسبت میده، میگه اینا هم میتونن یه جا قبول کنن، اینا از هوا قوی ترن، لطیف ترن، لذا میتونن یه جا قبول کنن. اینو میبینید انوار حسیه یه جا صبر رو قبول میکنه، چون صبر رو نور باید به چشم ما برسونه دیگه. بعضی گفتن که نه، بعضی همه معتقدن که نور در رسوندن صبر به چشم ما دخیله. بعضی ها علاوه بر این گفتن، علاوه بر این در پدید آوردن رنگ موجودات هم نور دخیله، که دو مثال، دو بحث در باره نور. بعضی گفتن این جسم رنگ مخصوص خودش رو داره، وقتی نور بهش میتابه اون رنگ رو اظهار میکنه. ولی بعضی گفتن نه، اصلا رنگی نداره، وقتی نور بهش میتابه تازه رنگ توش پدید میاد. این دو قول در مورد نور هست که آیا نور مظهر رنگه یا موجد رنگه. ولی علی‌ای حال همه معتقدن برای اینکه با سره ما بتونه این رنگ رو، رنگ ظاهر شده یا رنگ پدید آمده رو ببینه، نور وساطت میکنه. همه قبول دارن که وساطت نور لازمه. اونچه حالا یا وساطت نور لازم است که رنگی رو پیش چشم ظاهر کند، یا وساطت نور لازم است که رنگی رو پیش چشم ایجاد کند. علی‌ای حال وقتی این نور میتابد روی این همه موجودات، همه این موجودات رو این نور قبول کرده که صور این همه موجودات رو قبول کرده که داره به من با وساطت خودش به من میرسونه. تمام این صور رو این نور داره به من میرسونه. اگه نور نبود که هیچ صورتی باز واسطه من نمیشد. پس این نور همه این صور رو قبول کرده، یه جا قبول کرده، داره وارد صورت وارد چشم من میکنه. ارواح بخاری من میتونه، ارواح بخاری هم اصلا فقط این کمی روح بخاری باصره ما. وقتی ما چشممون رو باز میکنیم، تا جایی که شرط دیدن هست همه دیده میشه، نه یه صورت نه دو صورت، هر چقدر هست. پس این روح بخاری که باصره ما بر او سواره، صور رو یک جا میگیره، نه به تدریج میگیره. مثل آب و خاک و هوا نیست که صور رو به تدریج میگیرن، یکی رو از دست میده دو مرتبه دومی رو میگیره، بلکه همه رو با هم میگیره. پس منظور از ارواح حیوانی همونطور که بیان کردم ارواح بخاری است که مرکب قوا هستن و صور مبصره رو مثلا این قوه میگیره، صور مسموعه رو اون روح بخاری میگیره و هکذا. هر روح بخاری بالاخره برای گرفتن صور و برای انجام دادن کاری است. انوار حس دیگر رو میتونیم عطف تفسیری بگیریم بر ارواح حیوانیه. ارواح حیوانیه در واقع انوار حسی هم هستن، نورند و حس هم میشن، منتها چون خیلی لطیفن حس به این سادگی اونها رو درش نمی کنه، ولی بالاخره جسمن، چون جسمن قابل احساسن، اگرچه دیده نمیشن چون شفافن. حالا یا شاید شفاف نباشن، اون من خبر ندارم. علی‌ای حال بالاخره جسمن، چون جسمن قابل محسوس شدنن. به انوار هم بهشون گفته میشه به خاطر اینکه از جهت لطافت چند نورن. به این جهت الانوار الحسیه میتونه عطف باشه بر ارواح حیوانیه، میتونه هم مستقل باشه. در طبیعی که عطف کردم مستقل گرفتمش، که نور یعنی همین نور حسی خورشید در سال سالش. این که عطف کردم هم میتونه عطف تفسیر باشه، هم میتونه مستقل باشه، مستفاد از حاشیه مرحوم سبزواری است. ثم الارواح الحیوانیه و الانوار الحسیه، چون که اینها التفن از تلک المذکورات، اولا قید مذکوراته، از اون چیزهایی که ما اولا ذکرشون کردیم. چیزهایی که ما اولا ذکر کردیم چی بود؟ خاک بود، آب بود، هوا بود. این انوار ارواح حیوانیه و انوار حسیه از اون مذکورات اولا لطیفترن. چون لطیفترن صحیح یقبل و صبر المحسوسات بها دفعتن، قبول میکنن صبر محسوسه را دفعتن بلا مهلتن. این نه یک صورت و دو صورت را، هر چه که مورد حس قرار گرفته همه رو دفعتن میگیره. خب فهازا باب و من المعرفه لأهل الاستفسار، این توضیحی که ما دادیم دری برای اهل معرفت، دری برای اهل استفسار به سمت معرفت باز کرد، که یواش یواش از اینجا آماده بشن که منتقل شوند به ماده اخروی. اگر مواد دنیوی هرچه لطیفتر شدن تونستن صورت رو بهتر قبول کنن، از اینجا منتقل بشید به مواد اخروی که اصلا دست از سنخ مواد دنیایی نیست، انقدر لطیفی که از سنخ مواد دنیایی نیست. پس او خیلی راحت میتونه صور رو قبول کنه، نه یه صورت و دو صورت رو، تمام صوری که ملکاتشون رو در دنیا تحصیل کردیم، همه ی اون صور رو این مواد اخروی میتونن قبول کنن و همه رو اظهار کنن، همه رو اظهار کنن. همه این صور با ما میاد، حالا یا ملکاتشون میاد یا خودشون میاد، بالاخره میاد همه با ما. اینجاست که باید عرض میشدم، من یه خود جلوتر گفتم، اینجاست که باید عرض میشدم که این صور به این ماده قیام صدوری داره و این ماده رو متصف میکنه. نه قیام حلولی داره و نه این ماده رو منفعل میکنه، مثل ماده های دنیایی نیست. این صبر ماده های دنیایی، صبر دنیایی ماده های دنیایی رو منفعل میکنن و قیام حلولی دارن به ماده های دنیایی، اما صبر اخروی ماده های اخروی رو متصف میکنن و قیام صدوری دارن به ماده های اخروی. خب پس با این توضیحی که ما دادیم، دری باز می شود برای کسی که اهل بصیرته که از اون در وارد بشه، ماده اخروی رو مشاهده کنه و بفهمه که ماده اخروی چیه، اگر چه جنسش رو نمیدونه ولی بالاخره خاصیتش رو بدونه. فهذا باب من المعرفه لأهل الاستبصار، یعنی کسانی که بصیرتشون باز میشه و بینا میشه. که یمکن لهم الولوج الی ملکوت الاخره، الان دقیق نمیدونم ولوج خونده میشه یا ولوج خونده میشه، شاید ولوج خونده میشه. ولوج یعنی دخول، یعنی ورود. که یمکن لهم الورود الی ملکوت الاخره، از همین در میتونن وارد به ملکوت آخرت بشن و بفهمن که در آخرت چه اتفاق میفته. ولی الناس فی غفلت عن هذا، مردم غافلن، چون اون مطالبی که ما در دنیا گفتیم توجه روش نکردن، یا اگرم توجه کردن نرفتن سراغ در آخرت که گشوده شده بود، لذا نتونستن مواد اخروی اون چنانچه باید تشخیص بدن، یا فکر کردن مواد اخروی هم مثل مواد دنیایی است، مثل متکلمین که اینجور گمان کردن، یا دیدن که مواد اخروی رو مواد دنیایی رو نمیتونن تو آخرت بیارن، اصلا کل بساط ماده رو در آخرت ورچیدن مثل مشا که مواد جسمانی رو نتونستن توجیه کنن، چون ما بساط ماده رو در آخرت جمع کردن. متکلم گفت ماده‌ای که در آخرت هست همین ماده دنیایی است، مشا گفت اصلا ماده تو آخرت نیست. اینا همه فی غفلت عن هذا بودن، اگر چشم بصیرتشون باز میشد متوجه میشدن که چرا در آخرت ماده هست. اینطور نیست که نفی ماده کنیم مثل مشا، ماده رو موجود میدونیم، منتها نه اونجور ماده‌ای که در دنیا هست، چون شما متکلمین میگن. پس و الناس فی غفلت عن هذا، نه این توده مردم، حتی مشا و متکلمین هم غافل بودن، اونا متوجه نشدن که از کجا وارد بشن و چه جوری ماده اخروی رو تفسیر بکنن. وجود ماده در آخرت ممنوع نیست، وجود ماده عنصری در آخرت ممنوعه، و این ما که ماده عنصری قائل هستیم. و ذالک، این که میگیم در آخرت، این که میگیم در آخرت مواد این صور، یعنی صور اخروی بسیار قویند، چون ماده اون صور اخروی در آخرت نفس ماست و نفس ما هم که متفاوته، نفوس متفاوت داریم، اون وقت اون پایین ترین نفس از نظر لطافت بیشتر از بالاترین لطیف دنیایی لطافت داره. پایین ترین مرتبه نفس از لطیف ترین لطیف دنیایی هم التف است، تا چه برسه به مراتب عالی نفس. پس ماده اخروی لطافتش اصلا قابل مقایسه با مواد دنیایی نیست. مواد دنیایی تا اون آخرین درجه که میرسی انوار حسیت و ارواح بخاریه، این دیگه آخرین درجه لطافت در مواد دنیایی است. ولی ماده اخروی که مثلا نفسه، پایین ترین مرتبهش از این بالاترین مرتبه دنیایی لطیفتره و لطافت جلوتره، تا چه برسه به مراتب بالاتر. باشه مجدداً، بله بله. حالا ما اشاره کردیم قبلا که موادی که ما میگیم در آخرت منحصر به نفس نیست، نفس هم یه ماده ایست برای صبری، نفس هم ماده ایست برای صبری، ولی اینطور نیست که صبر فقط در نفس باشن که معاد روحانی بشه، بلکه صبر در ماده مخصوص اخروی هم میان که ماده جسمانی بشه. حتی شو گفتیم ماده اخروی یه ماده ایست که جنسش رو تعیین نکردیم، نفس هم ماده اخروی، نفس هم ماده اخرویه، نه نفس ماده اخرویه، نفس هم ماده اخرویه. در ماده روحانی نفس شما ماده است برای صبر، نفس ماده است برای صبر. در ماده جسمانی این صبر در یه ماده خاصی وارد میشن و با نفس من مرتبط میشن، نفس من اذیت میکنه یا باعث لذت نفس من میشن. پس توجه میکنید که صور اخروی در ماده قرار میگیرن، این مال ماده جسمانی. صور اخروی در درون من هم هستند، باعث اذیت یا باعث لذت من میشن، این مال ماده روحانی. پس هم نفس میتونه ماده باشه برای این صور، هم یه امر وقتی که این صور مجسم میشن یه ماده خارجی دارن. این صور اول در باطن من هستند، این صور اول در باطن من هستند. پس نفس من محل و ماده برای این صوره. بعد چون در اونجا گفتیم قبلا، در اونجا ما قوت پیدا میکنیم، میتونیم آنچه را که در درون خودمون داریم در بیرون هم بیاریم. این صور در بیرون میاد، من تا بیرون بی ماده میان یا با ماده میان، در بیرون هم با ماده میان. ماده شون چیه؟ ماده شون یه سنس خاصی که ما نمیدونیم چیه، ولی هرچیت لطیفه. اونم حالا قیام صدوری نداشته باشه، لااقل قیامش نه به اتصافه، نه به نه به انفعال، چون خودش در آخرت یه ماده که نیست موجود که ما این صورت رو بهش افاضه کنیم. خود همین صورت نیستیم که لباس ماده برتن میکنه، اینطوری میشه. خود ماده، خود صورت لباس ماده رسم میکنه. بله، قیام صدوری به نفس روشنه. و ذالک لان الجواهر نفوس مراتب متفاوتتن فی لطافت و الکثافه. جواهر نفوس مراتب متفاوت دارن، تازه ادناها مرتبتن فی لطافه هیه اشد به کثیر من لطافت الانوار المحسوسه و الاسباب. این واو قبل از هیه در کتاب چاپ سنگی هم هست و آدم جرأت نمیکنه خطش بزنه، ولی از نظر مفاد باید خط بخوره، از نظر ترکیب ادبی باید خط بخوره، چون بالاخره خبره، هیه اشد خبره، با واو نمیتونه بیاد. ادناها مرتبتن فی لطافه، خب نفوس در لطافت و کثافت با هم فرق دارن، یعنی لطیف و سخیم، لطیف و قلیل. اما ادناها مرتبتن فی لطافه، یعنی اونی که از لطافتش از همه کمتره، باز میبینید اشد است، نه اشد معمولی، اشد به کثیر، تازه خیلی شدیدتر است از لطافت انوار و محسوسه و ادوا. پس اگر ادوا تونستن اموری رو یک جا قبول کنن، نفوس ولو درجه پایینشون بیش از اون امور رو میتونن قبول کنن، تازه بهتر هم میتونن قبول کنن، درجه بالاش که دیگه هیچ، خیلی بیشتر. ولی هازا یقبل نفوس، یقبل نفس رسوم از سائر المحسوسات. لهذا یعنی چون لطافت نفس تا این حده، در همین دنیا شما میبینید که نفس میتونه تمام محسوسات، تمام متخیلات، تمام معقولات رو درک میکنه، همه رو با هم. منتها چون همه محسوسات در اختیارش قرار نمیگیرن، همه رو یه جا درک نمیکنه. اگر کسی تونست همه محسوسات در اختیار نفس یه جا قرار بده، یه جا درک میکنه. از جهت نفس کوتاهی نیست، نفس همه رو یه جا درک میکنه. منتها چون برای گرفتن محسوسات مقابل شرطه و همه محسوسات مقابل نفس قرار نگرفتن، لذا همه رو یه جا درک نمیکنه. پس از ناحیه خود محسوسات مشکل هست که در اختیار نفس قرار نمیگیرن، ولی نفس مشکلی نداره، آینه ایست که همه محسوسات رو نشون میده، همه متخیلات رو نشون میده، همه معقولات رو نشون میده. با اینکه این سه موجود، یعنی محسوس و متخیل و معقول، سه مرتبه هم سه درجه هم با هم متفاوتن، با وجود این نفس هر سه رو با هم میگیره. یعنی این به خاطر لطافت شدید نفسه که از ذوق و انوار حسی هم لطیف داره. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه نفس تا این حد لطیفه که از انوار حسیه و از ما هم لطیفتره، تا اون مرتبه دانی نفس لطیفتره، تا چه بسه مرتبه عالی، به خاطر همین است که قبول میکند نفس رسوم، یعنی نقوش سایر، سایر در اینجا بنا جمعیه، جمعی محسوسات و متخیلات و معقولات رو، اند کونه ها فی مراتب الانوار الحس و الخیال و العقل، در وقتی که نفس در این مراتب باشه. چون بعضی نفوس هستن که تا مرتبه خیال بیشتر نمیرن، مرتبه عقل وارد نمیشن، خب اونا فقط میتونن سایر، یعنی جمعی محسوسات و رسوم، جمعی محسوسات و متخیلات رو بگیرن، دیگه رسوم و معقولات رو نمیتونن بگیرن. ولی کسی که نه، در تمام مراتب انوار حس و خیال و عقل هست، او میتونه هر سه رو بگیره، هر سه گروه رو بگیره، هم محسوسات رو، هم متخیلات رو، هم معقولات رو. پس نفس قبول میکند این ستا رو، اندکان این نفس در مراتب انوار حس و خیال و عقل که حرف مرتبه رو داشته باشه. خب در وقتی که حرف مرتبه رو داره میتونه بگیره. این اندکان ها فی مراتب انوار الحس و الخیال و العقل یه جمله متنز است، الا تفاوت ها میخوره به اون قبلی. یقبل النفس رسوم سائر محسوسات و متخیلات و معقولات رو با تفاوتی که این ستا در لطافت و نوریت دارن. یعنی محسوسات و متخیلات و معقولات سه امر مختلفن از جهت نوریت و از جهت لطافت، با هم اختلاف دارن. با وجود این اختلافشون میبینید نفس هر سه رو با هم میتونه بگیره، این به خاطر شدت لطافت نفس. و یقدر الانسان، خب و به خاطر همین است، لحاظا یقبل النفس و لحاظا یقدر الانسان. یقدر الانسان از بر اون یقبل النفس است، و به خاطر همین که نفس لطافتش زیاده، حتی دانی ترین نفس از عالی ترین موجود محسوس قابلیتش و لطافتش بیشتره. به همین جهت است که میبینید انسان حاضر میکند در قوه متخیلش من الممکنات مقداری را که لا یقدر ان یستحضرها فی قوت حسه. میبینید که نفس میتونه قوه متخیله چون لطیفتر از قوه حاسه است، بیش از حاسه میتواند درش بکنه. حاسه صبر محدودی رو درش میکنه، ولی متخیله خیلی بیش از اینها رو درش میکنه، تواناییش بیشتره. هم میتونه بیشتر رو درش بکنه، هم میتونه بیشتر رو احضار بکنه. یه وقت ابتدا میخواد درش بکنه، صبر زیادی میتونه درش بکنه. یه وقت در چرت دو مرتبه میخواد اون مدرکش رو احضار کنه، ببینید که موارد زیادی میتونه احضار کنه. و یقدر الانسان ان یستحضر در قوه متخیلش. همه بحثا اینه که هرچی لطیفتر شد ادراکش بهتر و بیشتر میشه. حالا داره مقایسه میکنه بین قوه متخیله و حس و حس ظاهر. چون قوه متخیله التف از حس ظاهره، پس ادراک قوه متخیله هم بیشتر از حس ظاهره، هم قویتر و شدیدتره. و یقدر الانسان که حاضر کند در قوه متخیلش از ممکنات مقداری را که قدرت ندارد حاضر کند در قوه حسش. اون مقدار ما یعنی مقداری را که نمیتواند در قوه حسش حاضر کند، در قوه متخیلش انسان حاضر میکنه. چرا؟ چون قوه متخیله روحانی است و در به سمت عالم غیب داره، اما قوه حس جسمانی است و در به سمت عالم دنیا داره. این از دنیا میگیره، اون از عالم غیب میگیره، منتها نه غیب بالا ها، غیب مثال خیال از غیب که به مرتبه عقل نمیگیره، از مرتبه مثال میگیره، که بالاخره مثال نسبت به عالم دنیا غیبه. بنابراین خیال به سمت عالم غیب دریچش بازه، و اما حس به سمت عالم ظاهر دریچش بازه. یه مختصر وقتی خیلی کم، ظاهرا نمیتونیم ایرامش بدیم، شبه بقیهشون رو جرسته در. ولی عالم شهادت دنیاست، عالم غیب هم در اینجا عالم مثاله، ولی عالم غیب اطلاقا
انشاءالله برای جلسه آینده.